ساعت 6:30 شام با وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. گزارش‌های تازه می‌رساند که شماره تلفات انفجار امروز در قندهار افزایش یافته است. گزارش‌ها می‌رساند که در این انفجار پیشروی دفتر کابل بانک در شهر قندهار 19 تن کشته شدند. قبل از این گفته شده بود که در این رویداد 4 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. انعام الله سمنگانی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در مورد این انفجار به رسانه‌ها چنین گفت:
من در شفاخانه چینایی هستم، با مسئولان و دکتران صحبت کردم، تعداد تلفن میکنن و میخواهند به زخمی ها خون اهدا کنن. در حال حاضر کسی به شفاخانه نیاید مشکلی وجود ندارد. زخمی ها که چند نفر هستند به طور سرسری زخمی شده اند.
جزئیات بیشتر این رویداد را در یک گزارش مفصل در برنامه دنبال میکنیم. معاون لوی درستیز حکومت طالبان پاکستان را تهدید کرده که دیگر با افغانستان به گفته وی زور آزمایی نکند. مولای خان صدیق روز گذشته در یک نشست مردم در ولسوالی خروار لوگر گفت که حکومت طالبان توانایی آن را دارد که به پاکستان یا هر همسایه دیگر پاسخ متقابل بدهد.
هر همسایه که بخواهد ما را مجبور کند پاکستان باشد یا دیگری به زور آزمایی نیاز نیست. درست است که ما نمیتوانیم از اینجا به اسلام آباد فایر کنیم و همچو اتفاق نخواهد افتاد، اما آنهایی که در صد متری ما قرار دارند زنده نخواهند ماند.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که تیارات جنگی پاکستان صبح دوشنبه برخی مناطق از ولایت خوست و پکتیکا را هدف قرار دادند. حکومت طالبان گفت که در این حملات حداقل 8 فرد ملکی کشته شدند، اما پاکستان ادعا کرد که در این حملات شمار از مخفیگاه های گروه تندرو حافظ گلبهادر را هدف قرار داده است. قرار است تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و هند امشب در برابر هم به میدان بروند. این مسابقه امشب ساعت 11:30 به وقت کابل به میزبانی افغانستان در عربستان سعودی برگزار می‌شود. قرار است این دو تیم دو بار با هم مقابل شوند. مسابقه دوم بین آنها به تاریخ 26 مارس در استادیوم اندرا گاندی در هند برگزار خواهد شد. گزارش ها می رساند که در اثر حمله انتحاری بر کاروان نظامی پاکستان در دیره اسماعیل خان 2 عسکر کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام پلیس دیره اسماعیل خان که از افشای نامش خودداری کرده به بخش مشال رادیو آزادی گفت که این رویداد حوالی ساعت 10 صبح امروز در منطقه پوته تانک در سرک دیره اسماعیل خان رخ داد و در نتیجه آن 2 عسکر کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. تا هنوز کسی یا گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. این در حالی است که اخیراً حملات بر نیروهای امنیتی پاکستان در دیره اسماعیل خان و مناطق اطراف آن افزایش یافته و در آخرین مورد 7 تن از پرسنل امنیتی این کشور در اثر یک حمله در وزیرستان شمالی کشته شدند. و رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز نشست دوروزه را در بروکسل آغاز می کنند. آنها در مورد اقدامات برای تقویت صنعت دفاعی این اتحادیه و تأمین مهمات مورد نیاز اوکراین که برای دفع هجوم روسیه تلاش می کند بحث و گفتگو خواهند کرد. خبرگزاری رویترز از قول مقامات اتحادیه اروپا گزارش می دهد که قرار است تیری برتون کمیشنر امور صنعت این اتحادیه پیشنهادات را برای تشویق کشورهای عضو به خریداری تسلیحات بیشتر از شرکت‌های اروپایی و کمک به همچون شرکت ها برای افزایش ظرفیت تولید ارائه کند. مقامات اتحادیه اروپا استدلال می کنند که تلاش های هر یکی از کشورهای عضو مؤثر است و می خواهند که اعضای این اتحادیه نقش بیشتری را در سیاست صنعت دفاعی داشته باشند. پایان اخبار. دوستان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. گزارش ها از افزایش تلفات انفجار امروز در قندهار خبر میدهد. یک تن از بازماندگان قربانیان این رویداد چنین میگوید:
چنین واقعات در زمان حکومت قبلی رخ می داد. آن هم یک بدبختی بود. این که اکنون هم چنان واقعات رخ می دهد، یگانه خواهش ما از دولت این است که لطفاً از شما، ما آرزو داریم و با اصرار می خواهیم که امنیت را در کشور و خصوصاً اماکن مزدحم تقویت بخشید.
در یک گزارش دیگر میشنویم که سازمان عفو بین الملل یک بار دیگر از طالبان میخواهد که مکاتب را بروی دختران بکشایند.
سکال مدیر زیاد هیله درلودلی چه مونگ با بیا هم
سال روان بسیار آرزو داشتیم که باز به مکتب می رویم. درهای مکتب بروی ما باز می شود. تمام دانش آموزان آرزو دارند که اجازه تحصیل داشته باشند و حقوق خود را به دست بیاورند.
گزارش هم به مناسبت روز بین المللی حفاظت جنگلات و روز دهقان داریم.
مشکلات های ما هم زیاد بود، فایده خاصی هم نداره، بخاطر از اینه که او پینک کامل خوش شدن. از حکومت فقط همین خواسته را که داریم در بخش زراعت که همین آب برای ما تقسیم بندی کنه از هلمند.
انکشافات اخیر شرق میانه را نیز دنبال میکنیم، مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در آغاز برنامه شنیدید، امروز یک انفجار مرگبار در شهر قندهار رخ داد که به اساس آمار ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. همکارم حسیب تلاش را در خط تلفن با خود داریم. تلاش صاحب، جزئیات تازه از چه قرار است؟ بفرمایید.
سلام. انفجار صبح امروز نمایندگی کابل بانگ در ناحیه اول شهر کندهار هدف قرار داد که در نتیجه این انفجار 19 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. یک منبع در شفاخانه میرویس کندهار این آمار را در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده است. اما ملا اسدالله جمشید، سخنگوی قماندانی امنی طالبان در کندهار، امروز به رسانه ها گفت که در این حمله این حمله انتحاری بوده که در آن 3 تن کشته شده و 12 تن دیگر زخمی شدند. به گفته ملا جمشید، بیشتر قربانیان این رویداد افراد ملکی هستند که برای گرفتن پول از کابل بانک در قطار منتظر بودند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این انفجار که به گفته مسئولین طالبان در کندهار حمله انتحاری بوده، کسی به عهده نگرفته. باشنده های محل و در کل باشندگان کندهار از حکومت طالبان خواهان تأمین امنیتشان هستند.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان عزیز. همکارم حسیب تلاش از انفجار امروز در کندهار گزارش داد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان عفو بین الملل میگوید آغاز سال تعلیمی جدید بدون حضور دختران قابل توجیه نیست. این سازمان در یک اعلامیه که اواخر روز چهارشنبه اول حمل منتشر کرده، این کار را نقض آشکار حقوق بشر عنوان کرده است. در همین حال دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما در افغانستان میگوید که جلوگیری از تحصیل دختران غیر قابل توجیه و زیانبار است. حکومت طالبان در رابطه به این موضوع چیزی نگفته، اما برخی دخترانی که از تحصیل بازماندن می گویند آرزو داشتند سال روان برایشان اجازه رفتن به مکتب داده شود، اما این آرزوها ناتکمیل مانده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که سال تعلیمی جدید در مناطق سرتسر افغانستان آغاز شده، اما دختران بالاتر از صنف ششم بار دیگر اجازه رفتن به مکتب را نیافتند. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال بار دیگر این تصمیم طالبان را غیر قابل توجیه و آن را نقض آشکار حقوق بشری عنوان کرد. این سازمان در اعلامیه‌ای که ناوقت روز چهارشنبه اول حمل منتشر کرده، گفته است که طالبان باید به دختران در هر سنی اجازه دهند که به مکتب بروند و از رویکردهای نادر برای ترویج سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود اجتناب کنند. در همین حال دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که جلوگیری از تحصیل دختران غیر قابل توجیه و زیانبار است. یونما در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود در اعلامیه به مناسبت نوروز بار دیگر از طالبان خواست تا درهای مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران باز کند. حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات چیزی نگفته است، اما شماری از دانش آموزان دختر که از آموزش محروم شدند میگویند که آرزو داشتند امسال به مکتب بروند، اما این آرزو ناتکمیل ماند. سپوشمی، دانش آموز لیسه لامعه شهید کابل، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سکال مدیر زیاده هیلی در لودلی چیمون با بیاهم
سال روان بسیار آرزو داشتیم که باز به مکتب می رویم. درهای مکتب بروی ما باز می شود. تمام دانش آموزان آرزو دارند که اجازه تحصیل داشته باشند و حقوق خود را به دست بیاورند، اما بدبختانه سال روان برای ما این اجازه داده نشد. ما از دولت می خواهیم که اجازه تحصیل را به دختران بدهند.
نوزاد حکومت نه هیله کوم چې د نجونو پر مخ باندې د تعلیم په برخه کې ښوونځي پرانیزي.
خدیجه از دیگر دانش آموزان به رادیو آزادی گفت:
طالبان له هم ده
تا اکنون طرح طالبان در بخش آموزش دختران تهیه نشده است. من نمیدونم که این طرح چه زمانه تکمیل می شود. روز گذشته دختران دانش آموز بسیار ناامید شده بودند. آنها آرزو داشتند که اجازه درس خواندن برایشان داده می شود.
حکومت طالبان در حال اول حمل را آغاز سال تعلیمی جدید در مناطق سرتسیر اعلام می کند که از نزدیک به 3 سال به این سو مکاتب بالاتر از صنف ششم را بروی دختران بستند. هرچند این تصمیم طالبان در داخل و بیرون از افغانستان به گونه گسترده نکوهش شده، اما حکومت طالبان گفته است که پس از ایجاد اصلاحات درهای مکاتب بروی دختران باز خواهد شد. اما اینکه اصلاحات چه زمانی به وجود می آید چیزی گفته نشده. طالبان همچنان دختران را از رفتن به پوهنتون‌ها و زنان را از رفتن در اکثریت اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی منع کردند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
امروز 21 مارچ روز بین‌المللی حفاظت از جنگلات است. اداره غذا و زراعت ملل متحد به مناسبت این روز میگوید که تنها در 15 سال گذشته افغانستان 34% از جنگل‌های خود را از دست داده است. این روز هر سال به هدف آگاهی از اهمیت انواع جنگلات تجلیل می‌شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که جنگلات افغانستان تحت تاثیر بیش از 40 سال جنگ و بی‌توجهی قرار گرفتند. این اداره به مناسبت 21 مارچ روز بین المللی حفاظت از جنگلات در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که در 15 سال گذشته افغانستان 34% از جنگلهای خود را از دست داده است. بر بنیاد معلومات این اداره افغانستان 1.78 میلیون هکتار جنگل و جنگلزار دارد. از سالها به این سو قطع خودسرانه جنگلها در افغانستان ادامه داشته و دیده شده که حکومتها در جلوگیری از آن موفق نبودند. اما حمیدالله لقمانی یک باشنده ولایت لغمان ادعا می کند که در حال حاضر بر قطع خودسرانه جنگلات در این ولایت قیودات جدی وضع شده است. او به رادیو آزادی گفت:
لغمان که خود مخک دسی وچه
در ولایت لغمان در زمان جمهوریت مشکلات زیاد بود. زورمندان درختان در جنگلات را به شکل غیر اصولی قطع می کردند، اما حالا امارت در این مورد قیودات وضع کرده. حالا کسی نمیتواند درختان جنگلات را قطع کند.
اما یک باشنده ولایت زابل پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که سال قبل در نتیجه دوا بر سر زمین افراد مسلح طرف دوا 560 درخت مربوط به او را در حضور نیروهای طالبان از بین بردند. در این حال شماره از آگاهان محیط زیست هم با تایید اثرات منفی به جا مانده منازعات چند دهه بر جنگلات افغانستان میگویند که کاهش جنگلات باعث افزایش وقوع حوادث طبیعی مثل سیلاب‌ها و خشکسالی می شود. عبدالباسط رحمانی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که حفظ جنگلات می تواند برای بهبود امنیت غذایی، کاهش فقر و حفاظت از محیط زیست کمک کند. او افزود که برای حفظ و بازسازی جنگلات باید برنامه های روی دست گرفته شود.
حفاظت و بازسازی جنگل ها برنامه ها و پروژه های می خواهد که از جمله کاشت درخت ها هست، حفاظت از مناطق جنگلی هست، همچنین قطع درخت ها باید کاملا ممنوع شود، غیر قانونی قلمداد شود و آموزش و افزایش آگاهی عامه روی از این کار توسط سازمان های بین المللی، توسط ادارات مسئول برنامه های روی دست گرفته شود.
مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما وزارت داخلی حکومت طالبان نزدیک به دو ماه قبل گفته که این وزارت یک قطعه خاص را به هدف حفاظت و نگهداری جنگلات افغانستان ایجاد کرده است. عبدالمتین قانی سخنگوی این وزارت در یک کلیپ ویدیویی آسیب رساندن به طبیعت را جرم خوانده گفته که کسانی که سبب قطع درختان جنگلات و از بین بردن منابع طبیعی میشوند مورد پیگرد و مجازات قرار خواهند گرفت. گفتنی است که در کنار قطع درختان جنگلات به ویژه در ولایت های شرقی و جنوب شرقی افغانستان، آتش سوزی در جنگلات در یک سال گذشته در ولایت های لغمان، کنر، نورستان و خوست سبب شده تا جنگلات در صدها جریب زمین از بین برود. بر اساس ادعای باشنده های محل، تاخیر در مهار آتش سوزی یکی از عوامل عمده تخریب بیشتر این جنگلات بوده است. شماری از آگاهان علت اساسی آتش سوزی ها را در جنگلات رویدادهای طبیعی ناشی از رعد و برق، موجودیت معادن و مواد کیمیایی و در برخی موارد مداخله انسان ها عنوان کرده می گویند که حکومت ها باید از جنگلات به گونه جدی حفاظت کنند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه را دنبال میکنیم. با سلسله تلاش ها برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه، وزیر خارجه امریکا که به شرق میانه سفر کرده میگوید که طرف های درگیر به توافق یک آتش بس نزدیک شدند. آقای بلینکن همچنین گفته که ایالات متحده پیشنویس قطعنامه ای را در مورد آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان های اسرائیلی و شورای امنیت ملل متحد ارائه کرده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا میگوید که فاصله موجود بین طرفهای درگیر در مذاکرات در زمینه برقراری یک آتش‌بس دیگر در نوار غزه و آزادی گروگان‌ها کاهش یافته است. از چند هفته به این سو، ایالات متحده امریکا، مصر و قطر برای تأمین صلح بین اسرائیل و گروه حماس که ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد تلاش میکنند. پس از آغاز جنگ بین حماس و اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته، این ششمین سفر آنتونی بلینکن به شرق میانه است. بلینکن این سفر را دیروز از عربستان سعودی آغاز کرد، امروز راهی مصر شده و قرار است که فردا عازم اسرائیل شود. او روز گذشته در مصاحبه با شبکه خبری الحدس عربستان سعودی گفت که میانجی ها با اسرائیل روی یک طرح جامع کار کرده بودند که گروه حماس آن را رد کرد. اما بلینکن گفته که این گروه خواستهای دیگری را ارائه کرده که اکنون میانجی ها روی آن کار میکنند. بلینکن با ابراز این که فاصله بین مواضع در حال کاهش است گفته توافق بین آنها ممکن به نظر میرسد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا افزوده که میانجی ها در تلاش هستند تا در بدل آزادی گروگان ها یک آتش بس فوری را تضمین کنند که به گفته او به رسیدن کمک های فوری بشری به مردم رنج دیده نوار غزه منجر خواهد شد. به گفته بلینکن، ایالات متحده امریکا همچنین پیشنویس قطعنامه را به شورای امنیت ملل متحد آماده کرده که آتش بس اضطراری در نوار غزه را با آزادی گروگان های اسرائیلی مرتبط می سازد. آجندای این مذاکرات آتش بس 6 هفته‌ای در نوار غزه، آزادی 40 گروگان اسرائیلی از سوی حماس، آزادی صدها زندانی فلسطینی از زندانهای اسرائیل و اجازه دادن به انتقال کمک‌های بشری به نوار غزه را شامل می شود. اما حماس تأکید می کند که گروگان‌های اسرائیلی باید صرف بر اساس توافق در مورد توقف کامل جنگ توسط اسرائیل آزاد شوند، ولی اسرائیل فقط می خواهد که در مورد آتش بس موقت مذاکره کند. این در حال است که بر اساس گزارش ها جنگ در اطراف شفاخانه الشفا در شمال نوار غزه که برای 4 روز ادامه دارد شدت یافته است. اسرائیل میگوید که در 24 ساعت گذشته بیش از 50 شبه نظامی را در اطراف این شفاخانه کشته است. ساکنان منطقه نیز امروز گفتند که چندین ساختمان را در داخل این شفاخانه درگیر شعله‌های آتش دیدند. الشفا یگانه شفاخانه در شمال نوار غزه است که تا هنوز بخش های از آن فعال می باشد.
بیشتر از خبر.
امروز 2 حمل در افغانستان مصادف با روز ملی دهقان است. دهاقین در افغانستان با اشاره به مشکلاتشان در سال گذشته از حکومت طالبان می خواهند که در سال جاری از آنها حمایت کرده و مشکلاتشان را حل کند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که سال گذشته با کمبود کود کیمیاوی، تخمهای اصلاح شده و مشکلات در بخش نبود بازار فروش برای محصولاتشان و خشکسالی روبرو بودند. در این حال اتاق تولیدات زراعتی و مالداری افغانستان میگوید که خشکسالی های پیهم سال گذشته بیشتر کشاورزان را متضرر کرده و در ضمن از تلاش ها برای حل مشکلات دهقانان در سال جاری خبر میدهد. اما وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این خصوص پاسخ نداد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
همزمان با فرارسیدن دوم عمل روز ملی دهقان در افغانستان، شمار دیاقین این کشور شکایت دارند که سال گذشته در بخش زراعت با مشکلات زیادی روبرو بودند. آنان از حکومت طالبان تقاضا دارند که در سال جاری از آنان حمایت کامل کند. سید اکبر یکی از دهقانان در ولایت ننگرهار میگوید که سال گذشته در بخش زراعت با مشکلات زیادی روبرو شده.
در سال گذشته که تیر شد، بسیار یک سال بود که به حساب برای زراعت بسیار تاوان مردم دیدن. کودای کیمیایی بسیار قیمت بود، ولی حاصلات بسیار قیمت برشان تمام شد، ولی در وقت فروشات پایین آمده. از آن مخاطر برای زراعت بسیار تاوان شد. تقریبا در خانه 2 لک 2 لک 20 تا 2.5 لک افغانی ما خودم در گنها در گندم خساره کردیم.
عبدالعظیم یکی دیگر از دهقانان در ولایت نیمروز میگوید خشکسالی های پیهم سال گذشته برایش آسیب زیادی رسانده و بارندگی های اخیر هم سودی برای زراعتشان نداشته است.
مشکلات های ما هم زیاد بود، فایده خاصی هم نداره بخاطر از اینه که او پیلنگ کامل خوش شده. از حکومت فقط همین خواسته را که داریم در بخش زراعت که همین آب برای ما تقسیم بندی کنه از هلمند و موعد اقل 2 الی 3 ماه کم روان کنه که برسه مثلا دروازه رو وا کنه که فقط از زمین تیر شوه. دل الا ثور همین 4 ماه بس کافی است به ما، فقط همین او الی کنه.
اتاق تولیدات زراعتی و مالداری افغانستان هم تایید میکند که سال گذشته بیشتر دهقانان افغان به دلیل خشکسالی های پیهم در بخش زراعت آسیب پذیر شدند. اما وسیم صافی رئیس عامل این اتاق به رادیو آزادی گفت که بارندگی های اخیر و امیدواری ها را برای سال پیش رو بیشتر کرده و آنها نیز برنامه های برای حمایت از دهقانان را روی دست دارند.
سال قبل نظر به اینکه خشکسالی بوده یا متضرر شدن و برنامه هایی را که ما امسال تلاش داریم با دهقین داشته باشیم این بوده که با دوایر مرتبط بخش زراعت مالداری و کشورهایی که در این قسمت فعالیت میکنن ما رابط داشته باشیم و در قسمت کشتای قراردادی امروشان کار کنیم که دهقین زمانی که حاصلشان پیزی که برای برشان با تسپول داده شد و حاصل که ببره و از حاصل اینا وقت به فروش برسد.
دوم عمل دومین روز سال نو در افغانستان مصادف بر روز ملی دهقان است که همساله از این روز با برپایی برنامه های مختلف به شمول اجرای نمایشات توسط دهقانان، ایجاد نمایشگاه های محصولات زراعتی و برنامه های مختلف دیگر تجلیل می شود. اما امسال ظاهرا دیده می شود که خبری از تجلیل این روز نیست و برخی از کسانی که در سالهای گذشته در نمایشگاه زراعتی محصولاتشان را به نمایش می گذاشتند امسال از سوی حکومت دعوت نشدند. تلاش کردیم نظر مصباح‌الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان را در پیوند به روز دهقان و چگونگی تجلیل از این روز را بگیریم، اما به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. متخصصین بخش زراعت توجه به زراعت و دهقانان را یک مسئله مهم دانسته و تاکید میکنند که حکومت باید برای حل مشکلات دهقانان و رشد زراعت برنامه‌های جامعه را عملی سازد. صفی الله جوهر رئیس پانزده زراعت پانتون کابل در این زمینه به رادیو آزادی گفت
دهقان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، ستون فقرات کشور تشکیل میکنه. به خاطر سوق دادن کشور به سوی رفاه از طرف دهقانان است. میشه که حکومت به خاطر بهتر شدن حالت دهقین پالیسی باشه که محصولی از آن را سپورت کنه، بازاریابی از آن را سپورت کنه.
مسئولان اتاق تولیدات زراعتی افغانستان میگویند که به اساس سروی های انجام شده از سوی سازمان جهانی غذا و زراعت، سازمان ملل متحد FAO و اداره ملی سایه مرکزی حکومت طالبان در حال حاضر بیش از 85% نفوس افغانستان پیشه دهقانی و مالداری دارند. این در حال است که اخیراً الکسی برنز رئیس بخش بسیج منابع اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO گفته است که نگران امنیت غذایی 36% نفوس افغانستان است. اما او در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود نوشته است که این اداره در سال گذشته با کمک شرکایش به بیش از 10 میلیون دهقان کمک کرده است. از سوی دیگر برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد گفته است که حدود 30 میلیون تن در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند.
مجله خبری رادیو آزادی.
یک تعداد از معلولان در ولایت قندهار میگویند که با مشکلات زیاد روبرو هستند و مسئولین باید طبق شرایط آنها برایشان کاریابی کند. با کاهش فعالیت بعضی از مؤسسات خیریه، مشکلات این معلولان هم بیشتر شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
بخت محمد 45 ساله باشنده ولسوالی اسفین بولدک قندهار که از هر دو پا معلول است میگوید با بسته شدن فعالیت بعضی از مؤسسات خیریه و نبود کار زندگی او با مشکلات زیاد روبرو شده است.
من 12 فرزند دارم. از کالا گرفته تا قلم و کتابچه تا نفقه آنها به هر چیز نیاز داریم. حالا اگر برای ما زمینه مساعد شود ما یک اندازه نارسایی فیزیکی داریم. دیگر من خودم تا حد سواد هم دارم. یک کاری باشد که ما از احتیاج دیگران خلاص شویم و از غربت خود را نجات بدهیم. کاری باشد به اندازه توان ما. غربت
یک تعداد دیگر از معلولین قندهار هم از بیکاری و بی‌بضاعتی شکایت دارند. آنان هم میگویند که مطابق به ناتوانی جسمانی آنها برایشان کارهای عادی و حرفه‌ای برابر شود. آنها می توانند نیازمندی های اقتصادی خود را برآورده بسازند. یک تنی دیگر آنها به نام غلام سرور میگوید
من در جنگ زخمی شدم و چره هاوان به من اصابت کرده، کمرم زخمی شده و معیوب شدم. مطلب این که برای ما کار پیدا شود، خیاطی باشد، نجاری باشد، ترمیم تلفن باشد یا کار دیگری که مطابق توان ما باشد، هر کاری که باشد ما به خوشحالی انجام می دهیم. فرزندان یک لقمه نان از ما می خواهند.
یک معلول دیگر به نام عیسی محمد میگوید پاهایش معیوب است ولی دست‌ها و چشمانش کار میکنند. ترمیم تلفن، استفاده از چرخ، نجاری و کارهای دیگر کرده میتواند چون دست‌هایش سالمند. همزمان با این مسئولان ریاست شهدا و معلولین حکومت طالبان در قندهار میگویند که تلاش دارند با کمک یک تعداد از مؤسسات خارجی در پهلوی کمک مالی به معلولین برای آنها طبق توانشان زمینه کار را هم فراهم کنند. مولوی اختر محمد معاون ریاست شهدا و معلولین ولایت قندهار میگوید که در این رابطه بعضی از مؤسسات تعهد کمک هم کردند.
ما بسیار کوشش کردیم، هم به مؤسسات گفتیم هم به نهادهای خیریه که چی تعداد معیوب داریم. اینها مردم مظلوم افغانستان هستند که بعضی ها دست ندارند، بعضی ها پا ندارند. برای آنها ما بسیار تلاش کردیم و تلاش میکنیم. ما مکررن به این مراجع میگویم که در بخش کمک به این معلولین با ما همکاری کنند. اگر در بخش آموزش خیاطی باشد، نجاری باشد، همچنان در رساندن مواد خوراکی و البسه، آنها با ما وعده کردند. ان شاء الله این وعده ها را به جا خواهند آورد.
به اساس معلومات کمیته صلیب سرخ بین المللی همکنون 1,400,000 معلول فیزیکی و ذهنی در افغانستان موجودند که 4% تمام نفوس این کشور را تشکیل می دهند. در بین آنها بسیار کسانی هستند که در 4 دهه جنگ اعضای بدن خود را از دست دادند و باز هم سرپرستی خانواده بر دوش آنهاست.
پیام ها و نظریات شما.
ما اولین روز سال نو که خورشیدی را جشن میگیره و ما بنابرای کسایی که نامزد دار هستن مانند ما، مانند من بنده که میخواییم هر سال بتانیم یک مقدار شیرنی، جلبی و امثال کار لباس های جدید به خانواده هر روز بفرستیم این حیث سال نو و یا تحفه. خودم خواهشان از تمام خانواده های مایی است که ما باش درک شرایط امروزی خواسته های خود را کم کرده و تا بتانیم جوانان امروزی ما دچار رنج و مشکلات اقتصادی نشوند.
سال نو، نوروز نو مبارک و بهار نو مبارک. ماهایی که به افغانستان هستیم و به ایران هستیم به خونه ها نوروز تجلیل میکنیم، طوری که دیشه و مادرم میگفت که گوشت پخته کو، پلو پخته کو، هر چیزی که میفهمی آمادگی بگیر وقتی که شو اول سال نو و باید میشور به خیلی خوبی و خوشی تیر کنیم. و همچنین میرم صبح همگی به همدیگر سال نو تبریکی دادیم و سال نو به خوبی و خوشی آغاز کردیم. امیدوارم که سال آینده سال باشه که زنگ مکتبا بخوره و دخترا به مکتب برن، به دانشگاه برن، به چمنزارا و سبززارها برن.
جشن نوروز امسال و حداقل دو سال اخیر نسبت به سالهای قبل متاسفانه از شان شوکتش کاملا کاسته شده و در قدیم رسم بود که در روز نوروز مردم به تفریحگاه می رفتن، نوشیدن طبیعت را می دیدن و این مناسبت با شیوه های مختلف جشن می گرفتن، ولی متاسفانه امسال چنین چیزی نیست.